رادیو فردا میشنوید. در راهپیمایی تظاهرکنندگان جنبش وال استریت در سراسر آمریکا بیش از 200 تن دستگیر شدند. وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد حمله به ایران میتواند به اقتصاد جهان ضربه زند. و وزیر خارجه روسیه میگوید بحران سوریه دارد به جنگ داخلی شبیه میشود. با درودهای بامدادی، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری رادیو فردا. از شما دعوت میکنیم به خبرها و برنامه این ساعت توجه فرمایید. صدها تن از تظاهرکنندگان جنبش وال استریت را اشغال کنید به مناسبت دومین ماه اعتراضات علیه نابرابری اقتصادی در محله مالی شهر نیویورک راهپیمایی کردند. پلیس تظاهرکنندگان را از بستن راه بازرگانان به بازار سهام نیویورک باز داشت و بیش از 200 تن را دستگیر کرد. این تظاهرات اعتراضی که همچنین در شهرهایی چون لس آنجلس، لاس وگاس، سنت لوئیس و واشنگتن و همینطور پورتلند برگزار شد، عمدتاً صلح‌آمیز بود. وزیر دفاع ایالات متحده گفت وی نگرانی‌های آمریکا از پیامدهای ناخواسته هر گونه اقدام نظامی علیه ایران را در گفتگو با همتای اسرائیلیش مطرح خواهد کرد. لئون پانتا گفت حمله به ایران می‌تواند به اقتصاد جهان ضربه زند. وی همچنین به یک گزارش تحلیلی ایالات متحده اشاره کرد که حمله به ایران برنامه هسته‌ای تهران را حداکثر یک یا دو سال به تأخیر خواهد انداخت. وزیر دفاع ایالات متحده برای حضور در یک نشست امنیتی به کانادا سفر کرده است. وی در کانادا همچنین قرار است با وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک دیدار و گفتگو کند. دیپلمات‌ها از پیشنویس خطرنامه‌ای در آژانس خبر می‌دهند که دولت ایران را به علت نگرانی عمیق کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار بیشتری می‌گذارد. پیشنویس این خطرنامه که توسط گروه 5 به علاوه 1 تهیه شده، قرار است روز جمعه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی شود. در این پیشنویس بر ضروری بودن گفتگو بین مقام‌های ایرانی و آژانس تاکید شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده است که به بازرسان آژانس اجازه داده شود به تمامی اطلاعات، اسناد، مراکز هسته‌ای و موارد مورد استفاده دسترسی داشته باشند و بتوانند آزادانه با کارکنان سازمان انرژی اتمی نیز گفتگو کنند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، روز پنجشنبه خواستار اعزام هیئت ویژه‌ای به ایران برای روشن شدن مسائل مطرح شده در گزارش اخیر این نهاد شد. وزیر خارجه روسیه متحد حکومت دمشق میگوید بحران سوریه دارد به یک جنگ داخلی شبیه می شود. سرگی لاوروف روز پنج شنبه در این حال از جامعه جهانی خواسته است از طرفهای درگیر در بحران سوریه بخواهند که به خشونت پایان دهند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که روز چهارشنبه گروهی از نظامیان فراری به یک پایگاه ارتش در نزدیکی دمشق حمله کردند. این حمله مسلحانه توسط نیروهای مخالف حکومت بشار اسد نخستین اقدام نظامی مخالفان در نزدیکی پایتخت سوریه طی 8 ماه تظاهرات است. با این حال روسیه و چین مانع از تلاش دولت‌های غربی برای صدور قطعنامه محکومیت دمشق در شورای امنیت شدند. و آخرین خبر این که امیر کویت دستور پیگرد قانونی معترضان و نمایندگانی را داد که شامگاه چهارشنبه به ساختمان پارلمان این کشور حمله کردند. ساعت 9:04 بامداد است. از شما دعوت می‌کنیم در اینجا به برنامه .com توجه کنید که همکاران ما در رادیو فردا برای شما تهیه و تدارک دیدند.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من فهیم خضری هستم با دومین شماره از مجله هفتگی .com، مجله دنیای مجازی رادیو فردا در کنار شما. هفته پیش اولین شماره از .com رو شنیدید و حالا میریم ببینیم که در .com این هفته چه خبره. تازه‌های تکنولوژی و دنیای مجازی. آیا گوگل پلاس تونسته با فیسبوک رقابت کنه؟ اولین رمان فیسبوکی به زبان فارسی و داغ‌ترین موضوعات در جامعه مجازی در هفته که گذشت. دات کام این هفته رو هم با خبرها شروع می‌کنیم. نمیدونم چقدر شبکه اجتماعی چایم این رو میشناسید. شبکه اجتماعی جدیدی است چایم این که امکان تشکیل شبکه‌های آنلاین رو بر اساس علاقه ها و تقاضاهای شخصی و اجتماعی شما بهتون میده. شاید جالب ترین چیز درباره چایمین این باشه که از این حضور در فضای مجازی میتونید برای خودتون کسب درآمد هم بکنید. خب همه ما کاربران اینترنت در همه جای دنیا، در ایران و خارج از ایران، هر روز بخش واقعا قابل توجهی از زمان خودمون رو صرف حضور در شبکه‌های اجتماعی میکنیم. در فیسبوک میچرخیم، در توییتر میچرخیم، به دوستانمون، به صفحه‌های مختلف سر میزنیم. طراحان چایمین اومدن همین موضوع رو گرفتن و فکر کردن که حالا از این همه گذران وقت در فضای مجازی آیا میشه که درآمدی هم کسب کرد یا نه. در حال حاضر نسخه بتای چایمین در اختیار کاربران قرار گرفته و به هر حال مخاطبانی هم پیدا کرده. کاربران در این شبکه اجتماعی میتونن که شبکه خودشون رو بر اساس علاقه هایی که دارن و چیزهایی که دوست دارن دنبال بکنن بسازن. ساختن این شبکه خیلی ساده است. وقتی که میخواهید عضو چایمین بشید، چایمین از شما میپرسه که به چه حوزه‌های علاقه‌مندین. از عکاسی و بازاریابی و خبر و نمایشگاه‌های هنری و غذا و کتاب و گردشگری گرفته تا هر حوزه دیگه که مورد توجه شماست بهش علاقه دارید، در این انتخاب‌ها گنجونده شدن. اگر هم انتخابی باشه که مورد نظر شما باشه اما در انتخاب‌های چایمین نباشه، میتونید با استفاده از گزینه اد اون رو اضافه بکنید به فهرست علاقمندی‌های موجود در چایمین. حالا بحث درآمدزایی چه شکلی خواهد بود؟ کاربران در چایمین میتونن به کمپانی تولید کننده این شبکه اجتماعی این اجازه رو بدن که پست‌هایی رو که اونها در شبکه اجتماعی گذاشتن در تبلیغاتشون به کار بگیرن. این کمپانی با پست‌های شما تبلیغات می‌کنه، درآمدی به دست میاد که بین شما و کمپانی تقسیم میشه. همونطور که در توییتر گفته میشه که کاربران توییت میکنند، در چایمین هم گفته میشه که کاربران چایم میکنند. البته اینجا در چایمین وضعیت یکم بهتره، برای اینکه میتونین عکس، ویدیو یا هر محتوای دیگه هم که دارین رو چایم بکنین. دارندگان آیفون اینو هم بدونن که اپلیکیشن آیفون این شبکه اجتماعی هم منتشر شده و در دسترس کاربران هست، میتونن اون رو دانلود بکنن. در هفته‌های آینده قرار اپلیکیشن بلک بری اون هم منتشر بشه. خب از تازه ها گفتیم، بعد نیست یه سری هم بزنیم به فروشگاه اپل ببینیم که اپلیکیشن تازه چه خبر. یکی از ساده ترین، کامل ترین و خلاقانه ترین اپلیکیشن ها برای اینکه بتونین به عکستون متن اضافه کنین، این اپلیکیشن یک کلام میخوام دوادش صحبت بکنم. میتونین با این اپلیکیشن رنگ واژه های روی عکس رو هم خودتون انتخاب بکنید. 49 تا فونت یا شکل مختلف از حروف الفبا، البته الفبای انگلیسی داره، و خلاصه خیلی افکت های جالب و فانتزی که میتونید به حروف متنی که دوست دارید بگذارید روی عکستون با این اپلیکیشن بدید. برای گرفتنش کافیه ایزی تایتلر رو در اپل استور یا همون فروشگاه اپلتون جستجو کنید و بعد هم دانلودش کنید. البته جزء اپلیکیشن های رایگان نیست و فقط 99 سنت برای گرفتنش باید بپردازید. اما اپلیکیشن بعدی که برای عکاسی با آیفون میخوام بهتون معرفی کنم رایگان خوشبختانه و میتونید بدون پرداخت پول دانلودش بکنید. این اپلیکیشن اسمش هست کالر اسپلاش. با این اپلیکیشن میتونید عکستون رو سیاه و سفید کنید اما اون قسمتایی رو که خودتون دوست دارید همچنان رنگی نگه دارید. اگر شما هم از کاربران و شهروندان فعال دنیای مجازی باشید، حتما گوگل پلاس رو میشناسید. سرویسی که گوگل مدتی پیش راه اندازی کرد با هدف اینکه بتونه یک شبکه اجتماعی با الگوی فیسبوک درست بکنه. گوگل پلاس موافقان و مخالفان خودش رو داره، طرفداران و منتقدان خودش رو داره، و ما در دات کام این هفته می‌خوایم ببینیم اصلاً این گوگل پلاس چقدر در این مدتی که راه اندازی شده تونسته سرویس موفقی باشه، چقدر تونسته که در رقابت با فیسبوک موفق عمل بکنه. امین ثابتی مهمان ماست، کارشناس فناوری اطلاعات که البته یک کاربر و طرفدار فعال گوگل پلاس است. امین، به نظرت وقتی که گوگل پلاس راه اندازی شد، ماه ژوئن بود که گوگل پلاس راه اندازی شد و مدعی بود که میتونه موضوع شبکه‌های اجتماعی رو یک مرحله، یک گام جلوتر ببره، به نظرت این اتفاق افتاد بعد از راه افتادن گوگل پلاس؟
اگه به طور کلی بیان نگاه کنیم میبینیم که آره واقعا اتفاق افتاد. یعنی همون روزی که گوگل پلاس رسما اعلام شد، شروع به کار کرد، فیسبوک اومد مثلا چت تصویریشو به نمایش گذاشت. هم بعد از اینکه گوگل پلاس بعد همینجوری ادامه پیدا کرد، میبینیم که فیسبوک چون احساس خطر کرده بود هی امکانات بیشتری میذاشت، هی امکانات بیشتری، و الان میبینیم فیسبوک 6 ماه پیش با فیسبوک الان خیلی متفاوت، برای همین تاثیر گذاشتش. ولی از بعد اینکه بگیم آیا توی این شبکه‌های اجتماعی بین شبکه‌های اجتماعی مختلف داریم، به نظر من واقعا نمیتونیم یعنی مقایسه کنیم هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی، مثلا فیسبوک بیایم با گوگل پلاس مقایسه کنیم یا با توییتر مقایسه کنیم. هر کدوم کاربرد خودش خاص خودش داره و من و شما کاربر باید کنیم ببینیم کدومی که دوست داریم استفاده کنیم.
خب آره، این نکته که گفتی هست، واقعا بعد از راه اندازی، راه افتادن گوگل پلاس، فیسبوک هم خیلی تغییرات کرد، ولی همچنان من فکر میکنم که فیسبوک محبوبیت و عمومیت بیشتری داره، اینطور نیست؟
آره فیسبوک دقیقا اینجوری، یعنی فیسبوک محبوبه، چون فیسبوک اولین قبل از اون مایسپیس، ولی خب فیسبوک به صورت گسترده تری امکاناتی رو گذاشت که قبل از اون خیلی سایتی وجود داشت، برای این چون اولین بود یه ذره محبوب‌تر. و اصولا اینجوری وقتی که من توی کاربر وارد به شبکه اجتماعی مثل فیسبوک میشیم خیلی سخته، چون بهش عادت کنیم سخت دل کندن ازش.
حالا امین، اساسا اگه بخوایم برگردیم به بحث گوگل پلاس، کل این شبکه بر مبنای اشتراک گذاری، یعنی ایده اصلیش این هست که بر مبنای اشتراک گذاری روی کار اومده و کارش رو ادامه میده، به این معنی که شما حالا همه چیزایی که تو زندگی واقعیتون با دوستاتون به اشتراک میگذارید بتونید اینجا در گوگل پلاس هم به اشتراک بگذارید. فکر میکنی که این به اشتراک گذاشتن همه چیز توی فیسبوک ممکن تره یا اینکه گوگل پلاس اون رو عملی تر کرد؟
نظر منو بخوای، به نظر من گوگل پلاس یه قدم جلوتر از فیسبوک. من تو توی فیسبوک وقتی که میخوایم، من میخوام با دوست بشم، درخواست و تو باید حتما درخواست منو تایید کنی. پس حالا تو یه آدم معروفی هستی، من میخوام با تو دوست بشم، ولی خب تو نمیشناسی من، چون فقط به خاطر اینکه چه میدونم مجری برنامه هستی، میخوام ادت کنم.
آره دیگه، این گرفتاریه.
آره دقیقاً اینجاست که تو خیلی از افراد نمیشه و همینجوری مونگی، یا باید یا قبول کنی که همه رو همینجوری اد کنی، اضافه کنی به عنوان تو، یا هم که همه رو نگه داری. ولی تو گوگل پلاس قضیه کاملا فرق داره، یعنی اینکه به خاطر اون ساختار حلقه‌ای که وجود داره، یکی میاد منو توی حلقه‌اش میندازه، ولی خب چون من اون طرفو نمیشناسم اصلا برای من مهم نیستش، من تو هیچ حلقه اضافه‌اش نمیکنم. در چه تقریبا میشه گفت تو این مورد گوگل پلاس یه قدم خیلی جلوتر.
همین، حالا بریم به سراغ ابزارهایی که گوگل پلاس در اختیار کاربرانش قرار میده. به سیرکل ها اشاره کردیم، یه بخشی داره، بخش اسپارکس، حالا من نمیدونم ترجمه فارسی برای این گذاشتن یا نه، ولی در بخش اسپارکس دقیقاً کاربر چه کار میتونه بکنه؟
در بخش اسپارکس پس کن من دوست دارم در مورد آخرین اخبار مثلا فیسبوک بدونم، تو دوست داری در مورد آخرین اخبار ایران بدونی. وقتی رو اسپارک برید میتونید کیورد یا همون کلمه کلیدی مورد نظرتون رو بزنید، مثلا ایران بزنید، میوزیک بزنید، بر اساس کلمه کلیدی که وارد می‌کنی آخرین اخبار رو برات لیست کنه.
بسیار خوب، پس در واقع کسایی که خبرها براشون مهمه میتونن که از اسپارکس خیلی کمک بگیرن. در بخش هنگ اوت، در این مورد هم اگه ممکن کمی بیشتر توضیح بدم، در مورد این ویدیو کنفرانس یا ویدیو چتی که گوگل پلاس فراهم کرده.
هنگ اوت باز خوبیش برمیگرده به اون قضیه حلقه ها توی گوگل. فرض کن مثلا یه حلقه من تعریف کردم به عنوان دوستان صمیمی، بعد تو توش هستی، نمیدونم آقای ایکس از خانم ایگزم هست، بعد دوست داریم همه می‌خوایم بشینیم یه شب دور همی، به جای اینکه مثلا خب هر کدوم توی نقطه دنیا هست، می‌خوایم دور همی بشینیم، تخمه بشکنیم و صحبت کنیم با هم. به کمک این هنگ اوت یک ویدیو کنفرانس می‌ذاری و خب افراد خاصی رو در، یعنی افرادی که توی حلقه هستن در واسه، و خوبیش اینه که وقتی که هنگ اوت رو برای یک حلقه فعال کنی، به همه اون دوستان اطلاع داده میشه که خب الان مثلا امین و فهیمه آنلاین هستن، خب شما مگه میخواین بیاین شرکت کنید. یعنی یه جوری مهمونی و دور هم نشینی مجازی.
امین ثابتی همراه ما بود، کارشناس فناوری اطلاعات و از علاقمندان به گوگل پلاس. درباره گوگل پلاس و فیسبوک با هم صحبت کردیم. خب حالا نوبت میرسه به میزه گرد هفته، میزه‌گرد.com، که هر هفته در برنامه اول این مجله هم براتون گفتم که با شرکت همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا برگزار میشه. این هفته مانیا منصور در کنار من هست و با هم صحبت میکنیم راجع به داغ‌ترین مباحث و موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. مانیا سلام.
سلام فهیمه و سلام به شنوندگان برنامه دات کام.
بسیار خوب، شروع کنیم میزه گرد این هفته رو. به نظر من با این بحث هویتی، این بحران هویتی که به شوخی خیلی از کاربران فیسبوک و توییتر میگفتن حالا الان ایرانی ها دوچارش شدن. خیلی داغ بود این موضوع نژاد آریایی.
درسته، از اونجا شروع شد که شبکه بی بی سی گزارش پخش کرد از یک کار تحقیقاتی چند دانشمند و دکتر و یک دکتر ایرانی در یک دانشگاهی در انگلیس که بر اساس تحقیقاتی که اونا کرده بودن نشون میداد که نژاد ایرانی ها آریایی نیست و برمیگرده به یک نژادی در حدود 8000 سال قبل از زمانی که عصر کشاورزی شروع شده، و این خیلی جنجال زیادی ایجاد کرد، دچار بحران هویتی شده بودن کاربران ایرانی فیسبوک.
خب بعد تا اونجا که من یادمه حالا یک مخالفتی هم میکردن که بعد و بیرا به علم ژنتیک میگفتن کاربرا که اصلا اینا چه میدونن، از کجا میدونن.
بله، این تحقیق رو زیر سوال برده بودن و میگفتن که نه اصلا این اشتباس و اینکه ما آریایی هستیم درسته. حالا کسی واقعا دقیقا نمیدونه، چون هر تحقیقی ممکنه بعدا یه تحقیق دیگه بشه اون یکی رو رد کنه، به هر حال نمیشه خیلی صد
آره
در صد در موردش. بله، چه این ولی
یه تحقیق همینه.
درست.
و دیگه چه خبر بود مانیا؟
والا مهمترین خبری که این روزها در فیسبوک خیلی مورد بحث و بررسی بین کاربرا قرار گرفته بود، این انفجار در انبار مهماتی سپاه پاسداران در ملار در حومه تهران بود که از داغ‌ترین موضوعا بود و گمانه‌زنی‌های مختلفی در این مورد پیش اومده بود که دلیلش چی هست. عده میگفتن خرابکاری بوده، عده میگفتن حمله موشکی اسرائیل بوده و عده هم میگفتن خطای انسانی بوده و در کنار اون کلی هم جوک و کاریکاتور و اینا به راه افتاده بود. جایی خوندم در یک استاتوس کاربری گفته بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما خودمان را منفجر.
آره، یک کاربر هم یه چیز بامزه نوشته بود که اشاره به دو تا موج خبری داشت در واقع توش، یکی همین انفجار و دیگری اون مسئله که برای شیخ رضایی و نصرتی پیش اومده بود تو ایران. نوشته بود که این انفجار رخ داد، این خبر این انفجار رو دارن مطرح میکنن برای اینکه افکار عمومی رو منحرف بکنن از کار شیس و نصرتی. دیگه راجع به تخت جمشید هم یه خبرایی بود، خبرهای
درست غم انگیزی بود. عکس‌های منتشر شد توی فیسبوک که نشون میداد یه ترک‌های خیلی زیادی در بنای تخت جمشید به وجود اومده. این مسئله بازتاب زیادی در فیسبوک داشت، کاربرا ابراز تأسف و ناراحتی کرده بودن و در مورد علت این مسئله صحبت کرده بودن. و شاید جالبه بدونیم ما هم یک نظرسنجی در صفحه فیسبوک رادیو فردا گذاشتیم در این مورد که علت این ترک‌ها رو از مردم پرسیدیم و حدوداً 500 نفر گفتن به دلیل بی‌توجهی مسئول مربوطه و مرمت‌های غیر کارشناسانه این اتفاق افتاده. تنها 9 نفر گفتن تخریب‌های انسانی شاید دلیل این ترک‌ها بوده و 4 نفر هم گفتن عوامل طبیعی چون فرسایش و رطوبت زدگی دلیل این مسئله بوده.
بسیار خوب، اینم نگاه کاربران فیسبوک و پاسخی که دادن به نظرسنجی صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره این موضوع. اما بریم ببینیم که بیشترین و جذاب‌ترین موزیکی که نمی‌تونیم بگیم جذاب‌ترین، حالا بیشترین موزیکی که به اشتراک گذاشته شد در این هفته چی بود؟
می‌دونین یکی از مهم‌ترین به نظر من کاربردهای فیسبوک موزیک هایی که مردم به اشتراک میذارن و آدم میتونه از آخرین موزیک ها، چه موزیک های ایرانی و چه موزیک های غیر ایرانی، اطلاع پیدا بکنه اگر که دنبال بکنه. یکی از بیشترین موزیک ویدیوهایی که این هفته در فیسبوک توسط کاربر رو به اشتراک گذاشته بود کار جدید آقای محسن نامجو به اسم نامه از آلبوم الکی. این ویدیوشو آقای آریا قوامیان ساخته و دوستان میتونن در وبسایت رسمی خود آقای نامجوین ویدیو رو ببینن، میتونن اونجا.
آره، تو فیسبوک خیلی به اشتراک گذاشته شده بود و چقدر هم کار قشنگی بود. البته مخالفان خودشو هم داشت، بعضی از کاربران فیسبوک میگفتن که این کار به قوت کار قبلی آقای نامجو نیست. بد نیست که اینجا هم همراهان .com یک بخشی از این کار زیبا رو با ما بشنوه. قبل از اون با مانیا منصور خداحافظی میکنم، میریم با هم کمی از نامه رو میشنویم.
خدا نگهدار.
گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم، والله ما رعینا حبن بلا ملامن. عاشق شوار نروزی
شبکه‌های اجتماعی روزا خیلی از معادله‌ها رو به هم زدن و روی خیلی از حوزه‌ها اثر گذاشتن. یکی از این حوزه‌ها ادبیاته. ما می‌خوایم در این برنامه درباره اولین رمان فیسبوکی به زبان فارسی صحبت کنیم. برای همین رضا قاسمی مهمان این هفته دات‌کام مجله اینترنتی رادیو فردا هست، نویسنده مشهوری که خیلی‌ها با همنوایی شبانه ارکستر چوبهام رو می‌شناسن و البته کارهای دیگر از جمله وردی که بره‌ها می‌خوانند و نویسنده یک وبلاگ خیلی پرخواننده دوات و خلاصه نویسنده‌ای که نسل ما مطمئنه که به ابزارهای تکنولوژی و ابزارهایی که این نسل برای بیان خودش بهش متوسل شده کاملا تسلط و آشنایی داره. آقای قاسمی خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی ممنونم خانم از محبت.
آقای قاسمی بر من جالبه که حالا از شما قبل از این که اصلا بپرسم راجع به کتاب جدیدتون که روی فیسبوک منتشرش کردید بخشای از اون رو از شما بپرسم، نویسنده دوران فیسبوک بودن چه حس و حالی داره؟ چون به هر حال الان فیسبوک 600 میلیون کاربر داره در سراسر جهان و واقعا میتونیم اینو بگیم که دنیا به دو بخش قبل و بعد از فیسبوک تقسیم شده. شما که نویسنده این دوران هستین، حس و حال یک نویسنده در این دوران چیست؟
عزم به حضورتون که من در مقابل فیسبوک خیلی مقاومت کردم، یعنی حدود 2 سالی بود که دوستان چند تایی صفحه باز کرده بودن برای من خودم اطلاع نداشتم. بالاخره برای اینکه بفهمم چه خبر از اون صفحه مجبور شدم که یه روزی وارد فیسبوک بشم و دیگه حدود 1 سال پیش بود بودن. خودم من وقتی اولش اومدم توی فیسبوک احساس میکردم اینجا یه صحرای محشره که هر کسی یه دونه میکروفون دستشه و فکر میکنم تمام جهانیان مخاطبشه و همینجور دارن حرفشون رو میزنن. برام جالبم بود این بود که من تلاشای مختلفی کردم، آخرین تلاشی که کردم همجوری پیش اومد، یعنی تصمیم قبلی هم نداشتم. یه مقدار پسته برای من از ایرون یک از دوستان هدیه آورد بود، از توش من وقت جعبه رو باز کردم یه مقدار پروانه پرید بیرون. من اینو به عنوان یه گزارش واقعی نوشتم، فکر کنم برای دیگرونم جالبه. یهو تصمیم گرفتم اینو ادامهش بدم چون دیدم امکاناتش داره و ادامه دادم و فصل اول رمان پروانه ها و امکان ها نوشته شد.
آقای قاسمی ما حالا به این رمان پروانه ها و امکان ها حتما میخوایم بپردازیم، ولی یه سوالی که قبل از اون برای من وجود داره اینه که خیلی از نویسندگان هم نسل شما اصلا هیچ رابطه با تکنولوژی جدید ندارن، یعنی حتی کامپیوتر ممکن نداشته باشن یا مطالبشون رو همچنان بگن که نه کاغذ و قلم یک مفهوم و حس دیگه ای داره. من با خیلی از نویسنده ها صحبت کردم و حتی بعضیاشون آدرس ایمیل ندارن، نمیخوان که داشته باشن. نویسنده های ایرانی رو دارم صحبت میکنم راجع بهشون. چطوریه که شما ولی به هر حال قبلا هم وبلاگ نویس فعالی بودین، بعدم که تو فیسبوک اومدین همچنان یک کاربر صاحب تاثیر بودین توی فیسبوک، چطوریه که شما اساسا به این تکنولوژی ها نمیخواین بی‌تفاوت بمونین؟
شاید خیلی تصادفی بود، یعنی من حدود سالهای 1370 بودن، بگیم 20 سال پیش که شروع کرده بودم به انتشار کارهام. خب این کارها باید تایپ می شدن، چند تا از این کارها رو خب دوستان لطف کردن تایپ کردن. یواش یواش من دیگه یه مقدار خجالت کشیدم از این که از دوستا کمک بخوام، تصمیم گرفتم که خودم بشینم پشت کامپیوتر دوستم و خودم تایپ بکنم. طبیعتا به مشکلاتی برمیخوردم، هی سوال میکردم، یواش یواش آشنا شدم و وقتی آشنا شدم دیگه رفتم تا تهش، یعنی مثل هر کار دیگه که در زندگیم کردم سعی کردم که همه چم و خمش رو یاد بگیرم.
آقای قاسمی عزیز، حالا میریم به سراغ رمان شما پروانه ها و امکان ها. این اولین رمان فارسیه که اینطوری داره فیسبوکی منتشر میشه، اصلا بعد اسمشو چی بگیم؟ بعد بگیم رمان فیسبوکی، رمان آنلاین، خودتون نظرتون چیه راجبش؟
نمیدونم. خب من یه تجربه قبلا اون موقعی که وبلاگ نوشتم داشتم، اسمون اون گذاشتم رمان آنلاین. حالا توی فیسبوک هم باز به همین ترتیب اسمشو نمیدونم چی باید گذاشت، ولی انگیزش یه مقداری برام روشن هست. یعنی در واقع شخصیتا یه آدمی هستم احتیاج به چالش دارم، احتیاج به خطر کردن دارم. خب اینکه آدم بدون هیچ آمادگی قبلی، بدون هیچ فکر قبلی شروع کنه رمان نوشتن زیر چشم همه، هم احتمال شکست هست، هم احتمال خطا هست. من دوست دارم این خطر کردن رو.
خب این خیلی جذابه، انگیزه خیلی جذابیه واقعا برای یک نویسنده، میتونه یه دوره تازه از زندگیش باشه، زندگی حرفه‌ایش. ولی خب همیشه همونطور که خودتون گفتین یه خطرهایی هم وجود داره. حالا مهمترینش اینه که به هر حال در فضای مجازی، در فضای واقعیش که نیست، چه برسه در فضای مجازی، حقوق مالکیت و کپی رایت و این حرفا که معنی نداره فعلا. حالا در حال حاضر شما نگران این بحث نیستید؟
چرا، اتفاقا نگران این بحث هستم. برای که فیسبوک سلب مالکیت میکنه. یعنی من حتی مطالبی هم که قبل از این رمان شروع کرده بودم بنوشتن اونا رو هم میدم، خب اینا رو کپی پیست کرده بودن تو صفحه خودشون، خب در بعضی موارد اسم رو گذاشته بودن، بعضی موارد میدم حتی اسمم نذاشتن.
خب آخه ببخشید آقای قاسمی، من بعد اینجا توضیح بدم که به هر حال این بخشی از آداب فیسبوک به اشتراک گذاری، ولی اگرم اینطور نباشه که دیگه اسمش فیسبوک نمیشه، یعنی یکی از عوارض فیسبوک همینه.
نه ببینید، اینکه شما شعری رو از کسی بذارید یا نوشته رو از کسی بذارید، به هر حال اخلاقا آدم موظفه که بنویسه که این شعر مال کیه یا این کار مال کیه.
درست.
ببین من سیگارمو دردارم بعدن این سر صدا ها رو توی این فون شما نیاد نرو بعدن میتونید در بیارید حتما.
شاید هم گذاشتیم که فضای گفتگومون همطور زنده بمونه.
سیگاری روشن بکنم چون بدون سیگار فکر کردن برام خیلی آسون نیست. بله ازم بزرگتون که ولی نکته مهمترش هم که شما گفتید خاصیت فیسبوکه، شیر کردنه یا مشترک شدن یک مطلبه.
خب برای این مشکل چه فکری میخواییم بکنین آقای قاسمی؟
همین درست، به همین دلیل من بعد از پایان فصل اول رمانم یه مقداری به صلاح توقف دادم، اجازه بدین این چیز رو ببندم، این ویروس گیره من چند تا ویروس گرفته دستگیر کرده چهره. آره کامپیوتر که باز، صدای ایمیل که میاد یه بوق میزنه، صدای ویروس که میگیره یه جور دیگه بوق میزنه.
صداهای زندگی امروز ماست دیگه آقای قاسمی.
دقیقا
موضوع مجله ما هم همینه.
اتفاقا من یک موقعی موقعی که انترنت 56 کیلوبایت اومده بود و اون صداهایی که یادتونه که آدم میخواست وصل بشه به انترنت، میگفتم یه روزا این صدا نوستالژیک میشه.
الان همون روزاست، کاملا اون صدا دیگه نوستالژیک شده. بسیار خوب، پس داشتید میگفتید که در پایان فصل اول ممکنه که اساسا دیگه رمان رو منتشر نکنید روی فیسبوک، منتها خب یه جذابیتای این سبک از نوشتن به کار شما میده، به کار هر نویسنده که بخواد این رو انتخاب بکنه. مثلا من پیگیری میکردم دیدم که خیلی جاها ویدیو کلیپ گذاشتین کنار یه بخشی از متن داستان یا عکس گذاشتین، یه جوری آدم احساس میکنه داره رمان دنیای امروز رو میخونه. این به یک چیز مولتی مدیا تبدیل شده که از تصویر از همه چی کمک میگیره و در واقع ابزارهای تازه‌ای وارد کار رمان نویسی میکنه.
دقیقاً به اینم فکر کردم، منتها از شما چه پنهان فکر کردم. خب این که رمان در نهایت باید چاپ بشه، اگر چاپ بشه که دیگه اونجا ویدیو نمیشه گذاشت. اینی که دوچار یه تردید عظیم شدم که آیا اصلا این هرگز این کتاب رنگ چاپ نبینه ولی در عوض من از امکانات مولتی مدیا استفاده بکنم یا اینکه از خیرش بگذرم، اینم یک از تردیدهاییست که الان دارم.
آقای قاسمی من فکر میکنم که حالا هر چقدر دردسر و چالش داره این نوشتن رمان به این شکل برای نویسنده، برای خواننده خیلی مطبوعه. اولا آدم یه جورایی میتونه کسانی خوانندگانی که به اشتراک میگذارن، به یک نوع خوانندگانی که لایک میدن به مطلب که شما نوشتید، به یک نوع خوانندگانی که میان اونجا کامنت میذارن راجب شخصیت ها راجب رمان، انگار که اون خواننده هم شریک لحظه های نوشتن رمان، حتی بخشی از نوشتن اون رمانه. این خیلی ایده جالبیه، در مورد این ممکن کمی توضیح بدین؟
درسته. ببینید شاید نه حتما، یکی از ایده هایی که پس کله من بود و منو تشویق کرد به این کار این بود که به یک نوعی این نوشتن رمان آنلاین در پس ذهن من این فکر وجود داشت که حالا این خودش یه جور آموزش هست، یعنی اون کسانی که حالا داستان نویس هستن، جوان هستن، میتونن ببینن که حالا من در ورژن اول چه راهی رو رفتم، چه چیزایی نوشتم، بعد مقایسه بکنن با اون چیزی که ورژن نهاییه و ای بسا که درست به همین دلیل من باز ادامه بدم به بقیه رمان رو هم روی فیسبوک بنویسم.
رضا قاسمی همراه ما بودید، نویسنده هم نوایی شبانه ارکستر چوب ها وردی که بر روها میخوانند و وبلاگ نویس. خیلی ممنون که به دات کام اومدید.
منم متشکرم برای این گفتگو و براتون عرضی موفقیت.
در اینجا دومی شماره از مجله دات کام هم به پایان میرسه. از همراهیتون ممنونم. این برنامه هنوز در آغاز راهه و حتما با نظر و پیشنهادهای شما میتونه خیلی بهتر بشه. پس ایمیل برنامه رو یادداشت کنید: dotcom@radiofarda.com. خدا نگهدار تا دات کام آینده.
تصادفی نبود
و جا میزدیم که آی مردم
اتفاقی بوده.
حوالی ساعت یک بعد از ظهر بود که پایتخت لرزید، انفجاری که صداش در سر تا سر تهران شنیده شد، انفجار در پایگاه سپاه. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت فرصت دارید تا زنده و مستقیم توی ساعت ششم بگید به ما که چه فکر میکنید درباره علت این انفجار. 6@radiofarda.com
ساعت 9:30 توجه شما را به خلاصه خبرها جلب میکنیم. در راهپیمایی تظاهرکنندگان جنبش وال استریت در آمریکا بیش از 200 تن دستگیر شدند. وزیر دفاع ایالات متحده هشدار داد حمله به ایران میتواند به اقتصاد جهان ضربه زند. مردی به تلاش برای سوء قصد به باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده متهم شد. به گفته دیپلمات‌ها پیشنویس قطعنامه‌ای در آژانس در دست تهیه است که دولت ایران را تحت فشار بیشتری می‌گذارد. یوکیا آمانو خواستار اعزام هیئتی از آژانس برای مذاکره با مقام‌های تهران شد. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید بمب‌های سنگرشکن جدید ارتباطی با ایران ندارد. وزیر خارجه روسیه می‌گوید بحران سوریه دارد به جنگ داخلی شبیه می‌شود. امیر کویت خواستار برخورد با نمایندگان و معترضان مهاجم به ساختمان پارلمان شد. مسعود سپهر قائم مقام شاخه شیراز از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بازداشت شد. به گزارش رویترز یک بانک فرانسوی شرکت ملی نفتکش ایران را برای بازپرداخت وامش تحت فشار قرار داده است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت حقوق هزاران معلم بازنشسته طی 8 ماه اخیر پرداخت نشده است. آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان خواهان وحدت اصولگرایان حول مسائل مشترک سیاسی و اجتماعی شد. و عربستان سعودی خواهان رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه‌ای برای محکوم کردن توطئه ترور سفیر آن کشور در واشنگتن شد. با درودی دوباره، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در بخش خبری بامدادی رادیو فردا. در آغاز این بخش از شما دعوت می‌کنیم به گفتگوی اقتصادی توجه فرمایید که همکار من محمد زرقام همراه با فریدون خاوند برای شما تدارک دیدند.
آقای خاوند، به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیروز وعده داده که تولید نفت ایران تا پایان برنامه 5 ساله پنجم حدود 4 سال دیگه یعنی 1 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا میکنه. وعده آقای قاسمی تا چه اندازه به نظر شما قابل تحقق به نظر میرسه؟
برای این که پاسخ بدم به این پرسش، اول باید ببینیم که تولید نفت ایران در حال حاضر چقدر است. منو به رسمی نفتی در جمهوری اسلامی میگن که ایران در حال حاضر روزی 3,920,000 بشکه نفت تولید میکنه. بنابراین اگر وعده آقای قاسمی رو ملاک قرار بدیم، ایران باید در سال 1394 حدود 4 سال دیگه روزانه نزدیک به 5 میلیون بشکه نفت تولید بکنه. 5 میلیون بشکه نفت در روز یک وعده قدیمی هست. قرار بود در پایان برنامه 5 ساله سوم یعنی سال 1383 تولید نفت ایران برسه به 5 میلیون بشکه در روز. این وعده عملی نشد و به آخر برنامه 4 یعنی سال 1388 موکول شد و حالا هم آقای قاسمی اون رو تا سال 1394 عقب برده. ولی بر اساس تمام شواهد که مهمترین اونها وضعیت فعلی در میدانهای نفتی ایران هست، تحقق هدف وعده داده شده از طرف آقای قاسمی این بار هم ممکن نیست، مگر اینکه معجزه‌ای اتفاق بیفته.
قبل از انقلاب اسلامی ایران 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کرده، کشوری که دومین ذخایر نفتی دنیا رو داره. چرا نباید بتونه مثلا 5 میلیون بشکه نفت در روز تولید کنه؟
برای توجیه این بدبینی آقای زرقامی کافی است به روند تحول تولید نفت ایران در چند سال اخیر نگاهی بیندازیم. برخلاف آمار اعلام شده از طرف وزارت نفت جمهوری اسلامی، تولید نفت ایران 3,900,000 بشکه در روز نیست، بلکه حدود 3,500,000 تا 600,000 بشکه در روز است. اگر به منابع معتبر بین‌المللی مراجعه بکنیم، از جمله گزارش‌های سازمان اوپک یا آژانس بین‌المللی انرژی که البته نباید اون رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشتباه بکنیم و یا صندوق بین‌المللی پول مراجعه بکنیم، می‌بینیم که تولید روزانه نفت ایران از بالای 4 میلیون بشکه در سال 2006، یعنی حدود 5 سال پیش، سقوط کرده به 3,500,000 تا 600,000 بشکه در روز. به عبارت دیگه طی دوران زمامداری آقای احمدی نژاد، ایران هر روز 500,000 بشکه در روز کمتر از دوران پیش از ایشون نفت تولید میکنه. فراموش نکنیم که صحبت بر سر صنعتی هست که 90% درآمد ارزی کشور رو تأمین میکنه و همینطور 80% درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم بودجه ایران رو، و بنابراین زوال چنین صنعتی برای کشور وضعیت فوق العاده حساسی رو به وجود آورده.
چرا صنعت نفت ایران طی این چند سال به گفته شما دچار زوال شده؟ آیا این وضعیت تنها در اثر اعمال تحریم‌های اقتصادی به وجود اومده؟
تحریم اقتصادی مسلماً در ایجاد این وضعیت نقش بسیار مهمی داشته. شرکت‌های بزرگ غربی خودشون رو از میدان‌های نفتی ایران کنار کشیدن. حتی شرکت‌های روسی و چینی هم در رابطه با منابع نفتی ایران موضعی دارن بسیار منفعل و ترجیح میدن در کشورهای همسایه ایران، مثلا عراق، سرمایه‌گذاری بکنند. ولی بجز مشکل تحریم، عوامل دیگری هم در تضعیف صنعت نفت ایران مؤثر بودند، از جمله سوء مدیریت و تبدیل شدن این صنعت به عرصه رقابت بین جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی.
دکتر فریدون خاوند در گفتگو با محمد زرقامی در ارتباط با مسائل مطرح اقتصادی روز.
یه آزمایشی بوده که
تصادفی نبود.
تجار می‌زدیم که آی مردم،
اتفاقی بوده.
حوالی ساعت 1 بعد از ظهر بود که پایتخت لرزید. انفجاری که صداش در سر تا سر تهران شنیده شد. انفجار در پایگاه سپاه. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت فرصت دارید تا زنده و مستقیم توی ساعت ششم بگید به ما که چه فکر میکنید درباره علت این انفجار. 6@radiofarda.com.
پلیس دبی میگوید شخصی که روز یک شنبه جسدش در هتلی در دبی پیدا شد، تاجری است با تابعیت آمریکایی که بر اثر استفاده بیش از اندازه از داروی ضد افسردگی درگذشته است. همزمان رسانه‌های ایران از درگذشت احمد رضایی، پسر محسن رضایی، در هتلی در دبی در روز یکشنبه خبر داده بودند. جزئیات از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
به گزارش وام، خبرگزاری رسمی امارات، سرتیب داهی خلفان، رئیس پلیس دبی، روز چهارشنبه اعلام کرد تحقیقات پزشکی قانونی امارات نشان می‌دهد پرونده مرگ تاجر آمریکایی تام اندرسون جنایی نبوده و علت مرگ این فرد در اثر مصرف بیش از اندازه داروهای رواندرمانی از نوع ضد افسردگی و ضد شیزوفرنی بوده است. روز یکشنبه گذشته خبرگزاری‌ها از دبی گزارش دادند که احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در هتلی در دبی درگذشته است. این خبر در سایت تابناک وابسته به محسن رضایی نیز انتشار یافت و این سایت مرگ احمد رضایی در دبی را مشکوک اعلام کرد. در همان زمان مطبوعات دبی به نقل از یکی از مقامات پلیس دبی اعلام کرده بودند که متوفا دارای تابعیت آمریکایی است. معمولاً ایرانیانی که دارای دو تابعیت هستند در هنگام ورود به امارات از پاسپورت غیر ایرانی خود استفاده می کنند. سرتیب داهی خلفان گفت که در روز حادثه یک تیم تحقیقات جنایی به هتل گلوریای دبی رفت و پس از ورود به اتاق این فرد آمریکایی در طبقه 18 این هتل مرد 35 ساله را دید که روی دوشک بیجان افتاده است. به نوشته یکی از روزنامه‌های امارات، رئیس پلیس دبی این موضوع که فرد متوفا همان احمد رضایی است را تایید نکرده است. و بدین ترتیب به نظر می‌رسد که با این اظهار نظر پلیس دبی پرونده مرگ احمد رضایی یا تام اندرسون بسته شده است، اگرچه که هنوز پرسش‌های زیادی در این باره بدون جواب مانده است. سام هدا، رادیو فردا.
با سپاس فراوان از توجهتان به خبرها و برنامه این ساعت خبری رادیو فردا، در ساعت 10 بار دیگر با مجموعه‌ای از خبر و گزارش همراهتان خواهیم بود.